تامین اجتماعی چون بازن چیز تامین اجتماعی هم. اونجا رفتیم کسی گفتن که با ما کسی چیزی نگفته بودیم ما هم دنبالشو نگرفتیم. از هرکم پرسیدیم گفتن ما نمیدنه والا. همه میگیرن ما هیچ چی نداریم الان. فقط همین حقوق بازن چستگی من مستاجر هم چون پنج شبه چه دارم اینا هیچ چی.
خب ما خواهم اصلا نمیدن ثبت نام شد کار میکنه اون زمان به ما گفتن که اداره خودش ثبت نام میکنه شما رو ثبت نام میکنه ما الان اصلا اداره برقی ها هیچ خونه ما اصلا نه تو سامانه هستیم نه ثبت نام اصلا هیچ
دوستی هم پیامک زده گفته ما بخشی از ثبت نام رو انجام دادیم از طریق محل کار و متاسفانه بعد از اون رهاش کردیم حالا باید چه بکنیم اگر ممکن های خانی سوالات رو شما پاسخ بفرمایید
همینطوری که فرمایش کردید عمده سوالات و اشکالاتی که الان مطرح هستش به این معطوفه که کسانی ثبت نام شدن نیمه کاره رها شد یا از ابتدا در معرض ثبت نام قرار نگرفتن به هر علتی یعنی ممکنه ده ها و صدها و هزارها دلیل پیدا بکنی چون جمعیت خیلی گسترده ای هستن جمعیت سهام عدالت حدودا 40 و چند میلیون نفره تعدادی جزء فوت شدگانه در نتیجه از اون سالهایی که ثبت نام شده برخی هم تازه متولد هستن حدود نیمی از جمعیت کشور دارای سهام عدالت نیستن پس ممکنه دلایل و به اصطلاح ضرورت های مختلف و نکات متعددی داشته باشن که چرا جزء مشمولین سهام عدالت حضور ندارن باید عرض کنم که ولو اینکه دلایل بسیار گسترده‌ای وجود داشته باشه اما نتیجه مطلب این عرض بنده است که مجوزی فعلا برای اینکه مجدداً اقشار دیگری سوای و علاوه کسانی که الان در بانک اطلاعاتی سهام عدالت مشمول سهامدار عدالت هستند سهامدار بشن ثبت نام بشن در زمره مشمولین قرار بگیرند وجود نداره عنایت دارید طرح سهام عدالت به موجب اجازه قانونی اجرا شده یعنی همه کسانی که الان سهامدار هستن ابتدا اجازه قانونیش داده شده بعد دولت خواسته به عنوان اینکه سهام خودش رو واگذار میکنه این سهام رو در قالب یه اقساط طولانی مدتی به افراد بده از محل این سود همون شرکت ها هم تسویه حساب صورت گرفته و افراد پرداختی رو نداشتن مجددن اگر خواسته باشش مشابه این طرح یا
مجددن باید دستور دولتی باشه
باید دستور قانونگذار باشه یعنی میبایستی در قالب یک لایحه یا یک طرحی مجوزی صادر بشه مجددن اجازه بده
ثبت نام مجدد
مجددن ثبت نام بشن یا هر
پس فعلا هیچ ثبت نام دیگه اتفاق نمیفته
فعلا دو تا وجدار عرض من همین که خیر ثبت نام جدیدی تا قانونی وجود نداره انجام نمیشه. بچه دوم این استش که خدای نکرده عده‌ای ناشی از این که اطلاعاتشون کافی نباشه
بله.
فریب کسی رو نخورن که مثلا فردی مدعی بشه
یعنی هیچ جای اصلاحی هم فعلا
مثلا
نده.
تغییراتی میشه انجام بشه بله. یا خواسته باشه خدای نکرده از افرادی سوء استفاده بشه
بله.
مطمئنن عرض میکنم که هیچ
ثبت نام نیست و
جدیدی
هیچ...
وجود نداره بله. و فعلا اجازه وجود نداره
بله بله تشکر میکنم از شما جناب خانی اگر از دان شرمنده ما سوالی دارن از طریق سامانی پیامکی 3600 به ما اعلام بفرمایند همچنان در خدمت شما هستیم با پیک نیمروزی
ما نظام سنگساهی را که مخالف با اسلام و مخالف با عقل است اون را محکوم میکنیم و باید اون نظام از بین برن
چله نو
پیشرفت‌های علمی باعث شده که جمهوری اسلامی ایران در سطح جهان مطرح بشه.
پیشرفت‌های فرهنگی، عزت، استقلال، آزادی،
امنیت. انقلاب به حمدالله در 40 سالگی با قدرت، با حفظ شعارها، با برافراشته بودن پرچم‌های اصلی همچنان داره به پیش میره.
همه تلاشمون رو کنیم جلوی دشمنا وایسیم.
این اقتدار ادامه داره.
با تلاش متخصصان و نخبگان ایرانی ایران به رتبه 4 قدرت موشکی جهان دست یافته این در حالیه که روزی دشمن بعثی به راحتی شهرهای مختلف ایران رو مورد هدف قرار میداد به موشک‌های خودش بدون اینکه توان مقابله داشته باشیم در مقابل این هدفگیری‌ها همکارم بخشی دستاوردهای ایران رو در صنایع موشکی مرور کرده
سال 1395 نیوزلند نشست مؤسسه امور بین الملل محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه
You were not the subject شما هدف یک جنگ 8 ساله نبودید، در حالی که حتی یک موشک هم نداشته باشید. تا شاید از ترس آن یک موشک صدام حسین بمباران شهرهای شما را متوقف کند. ما در آن دوره از این کشور به آن کشور می رفتیم و برای یک موشک بازدارنده التماس می کردیم. تکرار می کنم، التماس می کردیم تا از مردم خود دفاع کنیم، اما جامعه جهانی سکوت کرد.
هنوز زمانی از جنگ تحمیلی نگذشته بود که عراق بمباران شهرهای ایران رو با موشک‌های اسکاد و فراگ آغاز کرد. در آن زمان بنیه دفاعی ایران توان بازدارندگی لازم رو نداشت، نه تحریم‌های بین‌المللی اجازه خرید موشک رو به ایران می‌داد، نه دانش ساخت اون در کشور وجود داشت. داشتن موشک نه فقط درخواست نیروهای نظامی که یک مطالبه مردمی بود. 4 سال پس از آغاز جنگ تحمیلی در زمستان 63، یک سامانه موشکی اسکات بی از لیبی وارد کشور شد که نخستین موشک اون با نظارت شهید تهرانی مقدم در 21 اسفند ماه به سمت کرکوک شلیک شد. دومین موشک به بانک 18 طبقه رافدین بغداد و بعدی در باشگاه افسران ارتش عراق در بغداد فرود آمد. محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی:
یه مرتبه شنیدیم که این کارشناسان لیبیایی ترک کردن اون پادگانی که ما برای در نظر گرفته بودیم و اینا همه رفتن توی سفارت لیبی و یه سری قطعات موشک‌ها رو برداشتن بردن، به طوری که موشک‌ها رو نمیشه ازشون استفاده کرد. حسن با این تیم اومد، ظرف مدت 17 روز این موشک‌ها رو ما عملیاتی کردیم، بردیم پای کار و به محض اینکه عراق موشک به ایران زد، ما پاسخش رو دادیم در بغداد.
کمتر از 2 سال بعد با تلاش و همت شهید تهرانی مقدم و با استفاده از فناوری مهندسی معکوس، نخستین موشک ایرانی در سال 65 آزمایش شد. صنایع موشکی ایران همزمان با جنگ تحمیلی 8 ساله روند توسعه و پیشرفت خود رو سپری و با اتمام جنگ هم راه تکاملی موشکی کشور ادامه یافت.
عملیات پرتاب راکت‌های زلزال توسط
نیروهای از موشک‌های فاتح 110 و نازاها شامل سومالی
که توانایی طراحی و ساختن موشکی به بالای 1000 کیلومتر را دارا باشد، در جمله کشورهای دارای
در این سال‌ها موفق به ساخت موشک خرمشهر با برد 2000 کیلومتر و نیز ساخت موشک عماد دور.
سجیل رو مشاهده میکنید، ترمیه به حجارت من سجیل.
همکنون با وجود تحریم ها دستاورد های ایران در زمینه تولید انواع موشک ها از جمله بالستیک، زمین به هوا، ضد کشتی، هوا به زمین، ضد تانک، هوا به هوا، ضد هلیکوپتر، کروز و اژدرها دنیا رو مات و مبهوت کرده.
افسر برجسته صهیونیست گفته بود که من با ایران بدم، اما در مقابل این کسی که این موشک رو، یکی از موشک‌های ما، یکی از 10 نوع موشکی که به وجود آمده است، یکی از اونها رو گفته بود من در مقابل اون کسی که این موشک رو به وجود آورده است به احترام بلند میشم و کلاهمو بر میدارم.
This is an achievement. This is a major technical achievement.
بدون اجازش کسی بگذره، یه جور آسمون و غروب کرده که
برم سراغ یکی از پیامک‌های شما. دوستی برای من پیامک زدن، گفتن در ساختمان مسکونی ما یک پزشک مطب زده که برای اهالی ساختمان مشکلاتی از جمله رفت و آمدها ایجاد کرده. آیا بهتر نیست که پزشکان یا وکلا و دفترخونه‌ها محل کارشون رو به مکانی منتقل کنن که مسکونی نباشه و تجاری باشه؟ 3600 اسمونی پیامکی ماست، شما هم نظرتون رو بفرمایید. اما همیشه شماره روند خوب نیست. گزارش پایانی ما درباره یک شماره ملی روند که دردسرهای برای صاحبش ایجاد کرده.
روندترین شماره‌ای که شنیدید چی بوده؟ حتما یاد شماره‌های روند تلفن همراه افتادید، شماره‌های پرطرفدار با قیمت نجومی. فکرشو میکردید رندی عددی شما رو به دردسر و زحمت بندازه و حاضر باشید چیزی هم بدید و از دردسر رندی شماره‌ای که باید تا پایان عمر با شما باشه رها بشید؟ در بیش از 10 سال گذشته آقای عبدالرضا سلمانیان هر روزی که کار بانکی یا اداری داشته کد ملی که میبایست معرف هویتش باشه در عمل هویتش رو با ابهام همراه کرده.
واقعا براتون مشکل ایجاد کرده 10 تا 1؟
ناراحت از ثبت احوال نیستم، من ناراحت از این مثلا بانکم، میگه قبل از تو حساب با کم با کد ملی من وا کردم، میرم تو هر ارگانی میرم وارد میشم با کد ملی من سوء استفاده کردم، اینا باید استعلام از ثبت احوال میگرفتن، من کد ملی منم وارد سیستمشون نمیکردم، سیستمشون هم به روز نی، مثلا بانک حالا 4 مرتبه 5 مرتبه تا حالا حساب منو محدود کرد 4 ماه 5 ماه، تو کد ملی کسا نمیدونن 10 تا 1 میزنن، کد ملی منو زده و حساب منو محدود کرده بود. آقای سلمانیان معذرت میخوام، اشتباه شده، دارایی 1000 نفر رو با کد ملی من تو سیستمش وارد کرده.
این که به بانک بری و قبل از تو چند هزار نفری با کد ملی حساب باز کردن و کسی متوجه این موضوع نشده و حالا که نوبت خودت شده به رغم داشتن کارت ملی هوشمند و بقیه مدارک هویتی برات حساب باز نمیکنن، نمیتونم بگم نشان از بیدقتی، اشکال سیستمی یا
بانک رفتم حساب بکنم، میگم چرا برای من نمیتونی حساب بکنی، میگه 2600 نفر قبل از تو با کد ملی تو وارد سیستم ما شدن حساب وا کردن، بانک هم 4500 نفر با کد ملی من حساب وا کرده بودن، خیلی هاشون هم افغانی بودن.
هرچی هست این موضوع آقای سلمانیان و خانوادش رو با مشکلات ادامه دار روبرو کرده، حتی برای دریافت دفترچه بیمه و یارانه.
یه بارم پلیسی به علاوه دهی فلاورجون شهرستان فلاورجون منو بوده زیر مجموعه خودش با کد ملی من رفت سیستم خودش و یارانه منو 5 ماه گرفته بود.
یعنی یه نفر که دفتر پلیس به علاوه ده داشته سوء استفاده کرده؟
بله. یه دفعه دیگه مثلا یارانه من قطع شد، رفتم گفتم چرا یارانه من قطع شده، که شما رفتن مقیمی خارج شدین و یارانه ما رو دوباره قطع کردن، 4 ماه دوباره یارانه ما قطع شد.
اینطور که سرپرست بخش یارانه های شهرستان فلاورجان به ما گفت، این شهروند فلاورجانی به علت داشتن کد ملی که همه ارقامش عدد 1 همیشه مشکل داره و شده مشتری ثابت فرمانداری و ادارات شهرستان برای حل مشکلات پیش اومده. آقای زحمتکش،
به خاطر همین روند بودن شمارش متاسفانه ایشون به مشکل برخورده، خیلی هم فرمانداری ما دوست دارم بهش نامه زدیم رفت تهران کارش انجام داد، ولی باز دوباره مجددا براش باز مشکل پیدا شده.
یعنی همین جوری پیش فرض همه جا کد ملی ایشونو وارد میکنن افراد مختلف؟
آره، به خاطر اینکه آره رونده، هر چیزی که میشه یه مشکل پیدا میشه بعدم میگن مشکل کد ملیه، این بنده خدا رو مستاصل کرده، یه جو کار عیب داره مونتا این بنده خدا مستاصل شده از بس این برام رفته. امروز صبحم زنگ زد گفت من اگه میخوام بیام فرمانداری نامه بگیرم باز برم تهران ببینم برای چی، اونم یه مشکل باز براش پیش اومده، گفت برم ببینم برای چی این کارو هم باز میکنم.
چگونگی بروز این مشکل رو از مسئولان سازمان ثبت احوال جویا شدیم. اینکه چطور میشه کد ملی برای استعلام وارد سیستم اداره‌ای بشه و پاسخی داده نشه یا اشکال ایجاد بشه. آقای ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت احوال میگه چنین مشکلی در سیستم ثبت احوال وجود نداره.
پیش شماره معمولا هر شهر متفاوته. مثل دقیقه مخابرات این آیه عبدالله قادریجانی مال فلاورجانه که شماره اختصاصی بهشون 3 شماره اولشون 111 بوده، بر حسب تصادف هم 6 شماره بعدی که شماره اصلی بایگانی هست اونم 6-1 براش اختصاص داده شده و عدد آخری که عدد 10 هست برای برقراری ارتباط بین اون 3 شماره اول و 6 شماره اینم باز 1 اختصاص داده شده که متفاوته برای افرادی.
این سیستم هایی که حالا در بانک ها هست در جای دیگه به ثبت احوال وصل میشه
اگر 10-1 رو بزنن مشخصات آقای قادریجانی میاد روی سامان نشون میده که مطابق بهشون هست.
سخنگوی سازمان ثبت احوال البته اینو هم گفت که اگه آقای سلمانیان مایل باشه میتونه درخواستی بده تا امکان قانونی برای تغییر احتمالی در کد ملی ایشون بررسی بشه، اما قطعی نیست.
گفتم اگر ایشون اصرار بر این داره که واسه مشکل ایجاد میشه میتواند تقاضا بکنه و ما اول قانون بررسی میکنیم، اگر راهی برای تغییرش داشت انجام میده، اگر نداشت که اجبارا باید از شما استفاده بکنه. سالیان سه دستور کرده.
مشکل پیش اومده برای آقای سلمانیان و خانواده‌اش چه ناشی از تخلف باشه، چه سهل‌انگاری در گرفتن به موقع استعلام از سامانه ثبت احوال، چه تعلل در بروز کردن سیستم استفاده شده در ادارات و بانک‌ها، چه هر عامل دیگه‌ای، شده مزاحم همیشگی زندگی و سلب کننده آسایش این خانواده 5 نفره فلاورجانی. و اینطور که پیداست حل این مشکل به کاری بیش از نامه‌نگاری و دوندگی سرپرست این خانواده نیاز داره. اما مشکل این شهروند یک واقعیت و پرسش جدی رو مطرح میکنه که چگونه و چرا سیستم برخی ادارات و بانک ها اجازه داده هزاران نفر یک شماره ملی جعلی و متعلق به فرد دیگه ای رو برای رفع و رجوع کارهای اداری و بانکیشون ثبت و از اون استفاده کنن.
گزارشی بود درباره مشکلاتی که یک شهروند به خاطر روند بودن شماره ملی خودش یعنی همون 10-1 با اون روبرو شده. تشکر میکنم از خانم اکبرنژاد بابت این گزارش. خب به پایان پیک نیمروزی امروز رسیدیم. امیدوارم که لحظات خوبی داشته باشید. اگر سوالی، پیشنهادی، مطلبی دارید از طریق 3600 به ما اعلام بفرمایید.
سازی تمامی نیازمندی های زنجیره تولید آهن و فولاد هدف ماست. سازندگان، تأمین کنندگان داخلی و صاحبان ایده و دانش، شرکت فولاد مبارکه در سال حمایت از کالای ایرانی از شما دعوت می کند به فراخوان و نمایشگاه بزرگ بومی سازی فولاد ایران بپیوندید. تهران، مرکز همایش های بین المللی برج میلاد، 17 الی 20 دی ماه 1397. جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس www.msc.ir مراجعه فرمایید. شرکت فولاد مبارکه.
فارسی همگام با فرهنگ و تمدن پارسی،
طعم اصیل ایرانی با مواد اولیه دستچین و گلچین،
اصالت و طعم ایرانی، تکنولوژی جهانی،
کیفیت و اصالت، سلامت و بهداشت.
فارسی از سراسر کشور نمایندگی فعال می‌پذیرد.
تلفن 021-24-528.
گروه صنایع غذایی فارسی.
نوشه جان.
دوستات جمع کن دور هم با کیک گرجی. کیک گرجی با همکارا بچه ها میونه بعده ها خاطره میسازه این طعم تازه. کیک گرجی.
کینگ کیک گرجی.
رسید به سادگی، چین چین به تازگی، خوش عطر و غلی، خوش طعم و لذیذ، چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا، رب چین چین. وزاد شد خوشمزه، خوش رنگ و بامزه، چین چین شد زندگی، رمز خوشمزگی. نوش جان.
به نام خداوند بخشنده مهربان و سلام. بعد از ظهر زیبای زمستونیتون بخیر. امروز دوشنبه 17 دی ماه و صدای ما رو از رادیو ایران میشنوید. از این لحظه من فاطمه میناخانی و همکارانم با بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران همراه لحظه‌های شما عزیزانیم. همکاران من در این بخش تهیه کننده مرضیه طبرستانی، صدا بردار علی طاهری فرد، هماهنگی پریوش صالحی فرد و نویسنده محمد سعید سادات. همراه ما باشید تا ساعت 10 شب.
توهم تجدد.
و خدا می داند که در کشف حجاب چه جنایت هایی اینها کردند.
توهم
تجدد،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
نبرد تمام شده و جنازه های زیادی بر جای گذاشته بود. وقتی سراغ کشته ها آمدند تا آنها را دفن کنند، متوجه نکته عجیبی شدند. حدود 20 نفر از آنها زن بودند. در دوران مشروطه، نبردی میان نیروهای محمدعلی شاه و متجاوزان روسی با مشروطه خواهان در گرفت. در اون جنگ، زنان ناشناس پرشماری با تغییر قیافه و پوشیدن لباس رزم مردانه در کنار مشروطه خواهان با مخالفان مشروطه می جنگیدند. در دوره مشروطه حضور زنان در عرصه سیاسی و اجتماعی بسیار پررنگ بود.
خوشبختانه زنان جامعه ما حقاً انصافاً از گذشته، نه فقط در انقلاب ما، از گذشته هم همین جور بوده است. زنان متدین ما در میدانهای گوناگون جزء پیشروان بودند. در همه قضایا، در همین قضایای اوائل مشروطه قبل از شروع مبارزات تند مشروطیت، اون وقت زنها بلند شدن، یک اجتماعی تشکیل دادن، آمدن اینجا سر راه حاکم و زمامدار وقت رو گرفتن. او از دست اینا فرار کرد، رفت تو کاخش مخفی شد، رفتن اون طرف، فراش باشی های دستگاه حکومت اینا رو کتک زدن. نوع بسته حجاب اسلامی ایرانی چادر و چاخچور و روبند و این چیزا بود. با اون حالت اینا وارد این میدان شدن. حالا یه عده‌ای خیال میکنن زن تا وقتی که بی حجاب نباشه، بی اخلاق نباشه، نمیتوانه در میدانهای گوناگون، میدانهای اجتماعی و سیاسی وارد بشه.
این تجربه خیلی خوب بود که میشد در ادامه آن زنان را وارد عرصه اجتماع کرد. اما کمتر از 20 سال بعد یک نظریه دیگر جایگزین آن شد. حکومت رضا شاه سر قدرت است. او ابتدا با نگاه مذهبی به قدرت رسید، ولی
رضا خان که آمد اول با یک صورت ظاهر اسلامی آمد و کم کم قدرت را به دست گرفت و به حسب اون چیزی که انگلستان تصدیق کرد او را اونها آوردند. اون وقت قدرت مال اونها بود و این مأمور بود به اینکه این کشور را اون مقداری که امکان دارد در مقابل قدرت‌های بزرگ ایستادگی بکنند، اون ارکان‌ها را در هم بشکند با اختلاف رویه‌ها. اول هدفی که رضا خان در نظر گرفت کوبیدن روحانیون بود با اسم این که می‌خوایم اصلاح بکنیم. تمام کارهاشون از اول تا آخر به اسم اصلاح و به اسم ترقی دادن کشور.
سال 1313 قانون متحدالشکل کردن لباس تصویب شد. ابتدا لباس مردان جامعه را بدون حاشیه تغییر دادند، اما یک سال بعد زمزمه کشف حجاب در جامعه پیچید. اولین مقاومت از سوی آیت الله حسین قومی بود که در مشهد ساکن بودند. او به تهران رفت تا شاه را ملاقات و از کشف حجاب منصرف کند، اما شاه او را نپذیرفت و از ایران تبعید کرد. واکنش مردم شدید بود. رضا شاه در 17 دی 1314 در مراسمی رسمی کشف حجاب را اعلام کرد.
امروز از جمعیت 18 میلیونی ایران نیمی از آنها در چادر و چاخچور و سنت خرافی به سر میبرند و انگار که ایران تنها 9 میلیون جمعیت دارد. این چگونه رسمی است که ما نیمی از جمعیت مملکت را نادیده بگیریم؟ باید همانطور که زن ایرانی در خانه سر است، در اجتماع هم سر باشد.
ظاهر سخنرانی خیلی مثبت بود، اما در عمل خشونت و جنایت از آن میبارید. بعد از این تاریخ تا 6 سال سرکوب شدید زنان محجبه شروع شد. شاه به جای آنکه این انرژی اجتماعی را آزاد کند، جریان مقاومتی ساخت که نفرت عمومی علیه او را افزایش داد.
و به حمد الله در شهر مقدس قم آنچنان پایداری کردند خانم‌ها و بانوان که نوشت به دهن آنها زدند و در تهران و سایر شهرها هم اکثریت زنها، اکثریت بانوان با اون مخالفت کردند و تو دهنی زدند.
ماجرای 17 دی 1314 برای پسر رضا شاه درس عبرتی شد. او فهمید برای مبارزه با مذهب نباید راه پدرش را برود. شیوه محمد رضا زیرکانه تر و ناجوان مردانه تر بود. دکتر اشرفی، پژوهشگر تاریخی، مقایسه‌ای درباره الگوی پدر و پسر در مبارزه با حجاب دارد.
در مبارزه با اصل مسئله و که در یک قالب کلی‌تر مبارزه با هر چه سنت اسلامی است در واقع می گنجه مشترک بودند، ولی شیوه رفتار و برخورد متفاوت بود که در دوره رضا شاه برخورد سخت بود. اینکه حجاب از سر خانم ها بردارن و به صورت فیزیکی برخورد کنن، این بیشتر مرسومتر بود تا دوره پهلوی دوم، که این برخورد خیلی برخورد نرمی شد و به نظرم از تجربه دوره پهلوی اول اینها درس گرفتن و به شیوه نرم وارد شدن، یعنی به شیوه فرهنگی از طریق آموزش، از طریق فیلم ها و سینما. به نظرم دوره پهلوی دوم موفق تر از دوره پهلوی اول بودن در مبارزه با این مسئله.
سال 1341 است. محمد رضا شاه تحت فشار رئیس جمهور کندی تصمیم به اصلاحات سیاسی و اجتماعی گرفته. مجموعه قوانین ضد اسلامی در حال تصویب است. یکی از تغییرات دادن حق رأی به زنان و حق انتخاب شدن است. ظاهرا روند کاملا مثبتی است، اما ناگهان امام خمینی از قم بیانیه داده و این انتخابات را تحریم می‌کند. برای برخی سوال پیش آمد که آیا امام خمینی مخالف حقوق زنان است؟ دکتر اشرفی، پژوهشگر تاریخ، پاسخ می‌دهد.
بحث اساسیش در واقع مخالفت با آرای زنان نبود از نظر امام. امام اون موقع هم که مخالفت کرد میگفت که این اقدام شاه در واقع در راستای گسترش فساد و حذف اسلامه، چون اون یک پکیج کلی بود و بحث اساسیش هم این بود که در واقع قانون انتخابات رو داشت عوض میکرد بدون نظر مجلس، از طریق در واقع مصوبه هیئت دولت، و در اونجا حذف شرط اسلام رو حذف کرده بود از کاندیداها. در کنارش خب حق رأی زنان هم اضافه کرده بود، ولی این همه کرسی به گونه‌ای نبود که بشه با یک مادهش موافقت کرد و یک ماده مخالفت کرد. اصلاحات ارضی کنارش بود، کنارش یعنی مسائل مختلفی رو در یک همه کرسی گنجانده نشده بود و این رو نمیشد تفکیک کرد. بنابراین امام اونجا مخالفت کرد، ولی بعد از انقلاب خود امام مشوق حضور زنان در مسائل سیاسی و اجتماعی بود.
در دوره انقلاب اسلامی فضا کاملا متفاوت شد. اراده امام خمینی برای زنده کردن انرژی عظیم نیمی از جمعیت جامعه بود، آن هم در قالب اسلام و با ایجاد حریم و حیا.
الان ایران تقریبا یک مدرسه شده است و در هر جای ایران که انسان نگاه میکند لانوان اونجا مشغول فعالیت اسلامی دینی و حتی فعالیت سیاسی هستند، با حفظ عفافشون، با حفظ شرفشون.
زنان در دوره جمهوری اسلامی رشد چشمگیری داشتند. جمعیتی انبوه از زنان مسلمان که در دوره پهلوی نمی‌خواستند در فضای مورد نظر آنها غرق شوند، وارد عرصه عمومی شدند.
در همین انقلاب خود ما در بعضی از نقاط کشور زنها زودتر از مردها اجتماع را انداختن، حرکت تو خیابانها را انداختن و مقابله کردن که ما اطلاع داریم. در دوران انقلاب همینجور، در مبارزات گوناگون بعد از پیروزی انقلاب همینجور، در جنگ تحمیلی همینجور. بارها من این رو گفتم، در زیارت خانواده های شهدا اغلب اوقات مادران شهید رو شجاعتر و مقاومتر یافتم از پدران شهید. مگر محبت مادر رو میشه با محبت پدر مقایسه کرد؟ روح لطیف زنانه، اون هم نسبت به جگرگوشه، این رو پرورش بده، بزرگ کنه مثل دسته گل، بعد راضی بشه که او بره میدان جنگ و به شهادت برسه، بعد در جنازه او برای اینکه دشمن شاد نشه جمهوری اسلامی گریه هم نکنه. زن زن مگو، مرد آفرین روزگار اینان، زنای ما اینان.
نظریه امام خمینی درباره نقش زن در تعالی جامعه عامل اصلی این عدالت بین مرد و زن شد. دکتر اشرفی